I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این دهمین مثلث این پادکست. توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو توی زندگیشون تجربه کردن و این آزار و اتفاقهای بعدش روند عادی زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. قطعاً بازگو کردن تجربه های تلخ برای هیچ کس کار آسونی نیست. بعضی وقتا هم تجربه ها از دسته خاصی هستن که تابو حساب میشن و طبیعتاً اطلاعات صحیحی هم در موردشون وجود نداره. گاهی اوقات ممکنه همین کمبود اطلاعات صحیح منجر به قضاوت اطرافیان و کسایی که داستان رو میشنون بشه. احتمالاً هم خیلی از افرادی که آزار دیدن به همین علت سکوت کردن رو ترجیح میدن. توی این پادکست ما فقط داستانها رو از نگاه فرد آزار دیده بیان میکنیم و حداقل فعلاً قصد نتیجه گیری خاصی نداریم. بنابراین احساسات و تجربه هر شخص منحصر به فرد و مختص خودشه و ما اینجا قرار نیست هیچ کدوم از نتیجه گیری هایی که ممکنه در ادامه این قسمت بشنوید رو مورد قضاوت یا ملاک قرار بدیم. اگه از من بپرسید شجاعت این افراد برای تصمیم به صحبت کردن توی یک پلتفرم عمومی به خودی خودش خیلی ارزشمند و ستودنیه و همین کافیه. مثلث دهم داستان اولین آقای این پادکسته. خودم به شخصه برای مصاحبه با ایشون خیلی مشتاق بودم. ایشون هم با اینکه براشون صحبت کردن سخت بود اما قبول کردن که در مورد تجربه های متعدد آزار جنسیشون برای اولین بار صحبت کنن. ممنونم بابت اعتماد و شجاعتی که به خرج دادن. امیدوارم که بعد از منتشر شدن این قسمت آقایون بیشتری به من مسیج بدن و بخوان که صحبت کنن در مورد آزار جنسی که تجربه کردن. بریم که این داستان رو از زبون خودشون بشنویم.
داستانی که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به حداقل 20 سال پیش، زمانی که دوران ابتدایی بودم و اوایل ابتدایی بود که دیگه سرویس نداشتم و با اتوبوس مجبور بودم برم و برگردم از مدرسه. و فاصله مدرسه با خونم به قدر زیاد بود که نمیشد پیاده بریم. یکی از این روزا وقتی بعد از ظهر تعطیل شده بودم و داشتم با اتوبوس طبق معمول میومدم و اونجا هم شلوغ بود، همین که یه مقداری خلوت شد و تونستم بشینم توی یکی از صندلی‌های اتوبوس که دو نفره بود و کنارم یک شخصی نشسته بود که من توجهی بهش نمی کردم. یه مقدار که زمان گذشت متوجه شدم یه پسر جوونیه که نزدیک من نشسته و مش نگاهش به منه و حس کردم مثلا نیاز داره، کمک میخواد، نمیدونم میخواد حرف بزنه، یه چیزی بگه. همین که نگاهش کردم دیدم با صورتش با چشماش اشاره میکنه به پایین تنش، به شلوارش و دستش که اون شلوار گرفته بود، قسمتی از اون گرفته بود و ظاهران فشار میداد و به من اشاره میکرد، میخواست انگار کمکش کنم، میخواست نمیدونم دست بزنم به اون قسمت. و منم تو اون سن و سال فقط متعجب شده بودم و ترسیده بودم، همش با نگاه هم دنبال کمک بودم از بقیه تو جمعیت که یه شخصی اونجا بتونه متوجه این اتفاقات بیفته و دست منو بگیره، نمیدونم تو صورت اون پسر بزنه، یه اتفاقی بیفته که من از اونجا از اون موقعیت رهایی پیدا کنم. ولی خب یا نمیدیدن یا توجهی نمیکردن که همین باعث شد که من سعی کنم بلند شم برم انتهای اتوبوس کنار چند نفر بایستم. اولش که خواستم بلند شم با اون یکی دستش دست منو گرفت، یه مقدار تقلقی کردم تونستم دستش رو ول کنم و برم انتهای اتوبوس. واقعا انگار همه سرشون تو کار خودشون بود، کاری به کسی نداشتن، همش همچین احساسی میکنم، یعنی واقعا همش واسه خودم سوال بود، یعنی تو این اتوبوس به این شلوغی این همه آدم اینجاست، هیچ کس متوجه نمیشه داره یه اتفاقاتی رخ میده، یکی میره یکی میاد، یکی هم داره انگار زورگویی میشه. بعد ولی خب میگم هیچ عکس العملی من نگرفتم، فقط مثلا شاید به ذهنم رسید که برم به راننده بگم که اصلا اون کارو انجام ندادم. همین که حالا رفتم عقب کنار چند نفر وایستادم، این یه مقدار که زمان گذشت و به ایستگاه‌های بعدی رسیدیم، هنوزم با مقصد من با خونمون فاصله داشت، دیدم که همین که یه آروم تر شده بودم، دیدم کنارم وایستاده دوباره این شخص. دیگه واقعا همه وجودم ترس گرفته، گفتم الان ممکنه منو بگیره، ممکنه به صدمه‌ای بزنه، آسیبی برسونه. همون استایل قبلی، همون حرکات، دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم. فقط همین که اتوبوس ایستاد من پریدم پایین و تا خونه دویدم. مثلا یکی دو تا ایستگاه بود ولی خب دویدم که فقط پشت سرمون نگاه میکردم یه زیر چشمی که یه وقت پشت سر من نیاد خونمون رو بخواد یاد بگیره یا نمیدونم همچین اتفاقاتی بخواد بیفته. همین که رسیدم خونه دیگه یه مقدار حسی هم آرومتر شدم، استرس ندارم، کسی دنبالم نیست. رفتم تو خونه و لباسامو عوض کردم، مادرم خونه بود و باش شروع کردم صحبت کردم. معمولا هر روز که از مدرسه می اومدم اتفاقاتی که افتاده بود، ماجرای خوب و بعدی که اتفاق افتاده بود و واسه مادرم تعریف میکردم و حالا بازخوردایی میگرفتم. منم مثل همیشه شروع کردم به گفتن و گفتم آره تو راه برگشت بودم، یه همچین اتفاقی افتاد و من دویدم اومدم خونه، واقعا نمیدونستم چه گفتم، هیچکی چی نگفت و اینه با زبان بچگی خودم. بعد مادرم که حرفای من شنید عصبانی شد اولش و نمیدونستم خشمش از چیه، فقط من تعجب کردم، نمیدونستم حالا باید چی کار کنم و توضیحی هم به من نداد، فقط اینکه انگار من مراقب نبودم یا مثلا میخواست از من که من بیشتر مراقب باشم، انگار من کاری کردم که مثلا باعث شده اون شخص همچین کاری بکنه. کسایی هستن همیشه توی اتوبوس و مترو جاهای شلوغ متوجه میشید که دارن خودشونو به شما میزنن یا میمالن، انگار قصدی دارن از این کار و من هیچ وقت درک نکردم. و بعد از اون اتفاقم فقط یه درسی شد برام که اگه همچین چیزی اتفاق افتاد اعتراض کنم، صدامو ببرم بالا، بلندتر صحبت کنم، بقیه متوجه بشن، شاید خودشو جمع کنه اون طرف، بتونه جلوی اون داستانه بگیر. یا اینکه بعضی وقتا اصلا همه حس میکنم یه طبیعیه و من دارم اشتباه میکنم، سعی میکنم بیشتر جامو عوض کنم. یعنی اگه من دارم اشتباه میکنم اون طرف قصدی نداره، من جامو عوض کنم یا پیاده بشم یا صبر کنم تو ساعت خلوتتری برم. چون وقتایی هست که واقعا هیچ چاره ای نداری، مجبوری که حالا یا سوار شی یا سوار شده بودی و شلوغ شده. حالا به هر حال از این ماجرا چند سال گذشت، منم با هیچ کس مطرح نکردم دیگه، فکر کردم اتفاق خاصی نبوده، نمی‌دونستم که حالا چه دلیلی داشته، چه قصد و غرضی پشتش بوده، یا مشکلی از سمت من بوده یا هر چیز دیگه. بعد چند سالی که گذشت، دوران راهنمایی بودم، اوایل راهنمایی، چند تا دوست پیدا کرده بودم و میدونستم که مثلا اونا شنا بلدن و جایی میرن استخر. منم تو دوران تابستون که یه مقدارم علاقه داشتم به کلاس شنا، دوست داشتم شنا رو یاد بگیرم، با اینکه حالا نزدیک خونمون چشمه بود و حالا بعد بچگی میرفتیم اونجا آب بازی میکردیم، مثلا بیازم مقدار حرفه‌ای تر یاد بگیرم، با اینکه مثلا من یه مقدار حساس تر بودم توی آب، نمیتونستم مثلا چشمم رو باز کنم، نمیتونستم شنا کنم مثل بقیه. گفتم شاید با کلاس شنا رفتم بتونم ضعفم رو جبران کنم و بتونم زیر آب مثلا با عینک شنا کنم. بعد تو دوران تابستون که من کلاس شنا اسمم نوشتم و دوباره هم این کلاس شنا از منزلمون فاصله دوری داشت، معمولا حالا خودم تنها میرفتم و اونجا با بچه‌هایی که اونجا کلاس میرفتن شنا یاد میگرفتیم. کلاسش هم که به صورت خصوصی نبود و عمومی بود و حداقل 15 نفر 20 نفر توی کلاس بودن، هم سن و سال با تجربه شاید سنیشون. توی اون کلاس شنا اتفاقی که واسه من افتاد برمیگشت به اون مربی شنا. مربی شنا این که اونجا بود یه آقایی بود خوش قد و هیکل، 30-35 ساله حد اکثر، که رابطه صمیمی داشت با اکثر آدمایی که اونجا بودن و بعد با من یه مقدار که حالا کلاس ها شروع شد، آشنایی شروع شد، کم کم رفتیم داخل آب، دیگه توی استخر بودیم اکثر مواقع. ایشون مثلا دوست داشت که من کنارشون وایستم توی آب یا روی پاشون مثلا بشینم موقتا و هی حس میکردم که دوستان هی نزدیک باشن، من نزدیک ایشون باشم. ایشون مثلا من هر جا میرفتم دنبالم میومد یا اجازه نمیداد خیلی تمرین کنم، که منم دلیلش رو نمیدونستم چه دلیلی داره، قابل درک نبود برام. مثلا وقتی که بچه ها شیرجه میزدن، وقتی که باید از یه جایی میپریدن توی آب و منم طبیعتم باید این کارو میکردم، وقتی یک بار مثلا انجام میدادم و میمادم توی آب، دیگه ایشون توی آب بودن، منو گرفته بودن با بازوهاشون و اجازه نمیدادن که ادامه پیدا کنه این داستان. من که اصلا اون خاطره قبلیمو تقریبا از یاد برده بودم و اصلا توی بادی دیگه هستی، وقتی تو اون سن و سال اطلاعاتت هم کم باشه، چیز خاصی هم ندونی، فقط بخوای بازی کنی، تفریح کنی. فکر نمی کردم که قراره اتفاقی بیفته تو کلاس شنا، فکر می کردم فقط فوقش اینه که آدم میفته تو آب غرق میشه، مثلا یکی میاد نجاتش میده یا باید تو پر عمق نره، یعنی یه همچین چیزایی مد نظرم بود. اصلا تو اون بادیایی که ممکنه چه اتفاقی بیفته، آزار و اذیت ببینی یا بچهای کلاس بخوان شوخی کنن مثلا، یعنی الان مثلا ذهنم هزار جا میره اگه بخوام همچین کلاسی برم یا بچه‌مو بخوام کلاس بنویسم، حتما این چیزا رو مد نظر قرار میدم، ولی اون موقع نه کسی گفت، نه حالا تحقیق صورت گرفت، نه حالا شاید مثلا موقع ثبت نام پدرم با هم بود و انجام شد، بقیه کاراشو دیگه همیشه خودم انجام میدادم، شهریهشو میدادم، نمیدونم کارهای دیگه. این اتفاقات افتاد و منم فقط چیزی که متوجه میشدن بود که انگار این آدم داشت با این کارش یه لذتی میبود، یه خودشو خالی میکرد، علاقش بود، دوستش که یکی کنارش باشه یا من کنارش باشم، نمیدونم. ولی من متوجه این داستان شده بودم که اتفاقاتی داره میفته، تحرکاتی هست، اندامش رو حس میکردم، به میخورد و دوست نداشتم هی سعی میکردم برم از حالا اون هیته که دستش میرسید یا بدنش حس میشد خارج بشم، ولی خب به صورتی که حالا اذیت نشم و منم اعتراضی هم نمیکنم، اونم توی حالتی که حالا خیلی دوستانه باشه رابطش و مقدم اذیت نشم، این کارش رو ادامه میداد. و این کار انقدر ادامه پیدا کرد که حالا کلاس تموم شد و منم پیگیر نشدم، به کسی نگفتم، مثلا فکر نمیکنم چیز مهمی باشه که بخوام به پدر مادر یا مسئولین اونجا بچه های دیگه مطرح کنم دیگه. حالا با اون شرایط من تمرینامو تموم کردم، بعد فقط میگم جالبش اینجایی که من بعد از اینکه اون کلاس رو تموم شد، سالهای بعدش هم به اونجا رفتم، به اون استخر و اون محیط و اون فرد رو اونجا دیدم و اصلا تا مدت‌های طولانی نمی‌دونستم که اون شخص کارش چیه و چرا داشته این کارا رو می‌کرده و نه حالا خودم مقصر می‌دونستم، موقع اصلا نمی‌دونستم که بخوام خودم مقصر بدم، ولی نه فکر کنم ایشون مقصر بوده و ارتباطم انقدر دوستانه بود که می‌دیدمشون دفعات بعد باشون سلام علیک می‌کردم و با روی خوش با هم در ارتباط بودیم، اما ارتباط چشمی و من جلوشون شنا می‌کردم به عنوان غیر نجات که اونجا بودن، فهم کردم که یه جوری دارم با شنا کردنم روبروی ایشون میگم که من شاگرد شما بودم، چه آموزشایی دیدم، چیا یاد گرفتم، ببینید مثلا همه کارا میتونم انجام بدم. در این حد مثلا تو جهل بودم که بعدها حالا سالهای بعد که به اون استخر رفتم و با دوستان دیگه هم بودم، متوجه شدم که ایشون دیگه نیستن و به این اسم ایشون رو میشناسن که کلن اذیت میکرده بچه هایی که اونجا میمدن آموزش یا حتی برای حتی غریق نجاتی اونجا کار میکرده، در حال آزار و اذیت بوده، بقیه رو اذیت میکرده و من فقط فکرم میکرد قربانیانم که هیچ کاری نکرده واسه این داستان، شاید اگه کاری میکردم تونستم جلوی اینو بگیرم که کسای دیگه گذشتشون به این شکل نشه، تصویر ذهنی که حالا از بازی کودکانشون دارن خراب نشه. ولی خب فقط همینو میدونم که ارتباط ما، دانش ما با افرادی که میدونستن اطلاعات داشتن خیلی کم بود. من خودم توی منطقه پایین شهری که بودم با اون شرایط خاصش، با اون حالا رفتاری که بچه ها دارن با هم دیگه، خیلی چیزا رو به هم دیگه میگن، من خیلی دیر نسبت به بقیه به این موضوعات پی بردم و روابط جنسی رو شناختم، اندامای جنسی و حالا همه اینا رو قبل از سن بلوغم بود، ولی باز هم اسم میکنم دیر شده بود، یه چیزایی رو باید زودتر به من میگفتن پدر مادر، باز هم به من نگفتن. اون موقع نمیدونم، حالا ما دهه 60 اینجوری بودیم که پدر مادرمون روشون نمیشد یه سری حرفا رو بزنن و گفتم خودش متوجه میشه که کاملا اشتباه بوده.
Thank you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
ولی بعد از این ماجرا دوباره اتفاقی که بر من افتاد این بود که یه خود اطلاعاتم که رفت بالا و متوجه تغییرات شدم، چه تو ظاهر بدن حالا مردا و زنها، دخترها و پسرهایی که اطرافم بودن، یه خود کنجکاو شدم با همبازیام، با دخترای فامیل دور، فامیل نزدیک، پسرا صحبت میکردیم با هم، یه چیزایی مثلا نمیدونستیم با هم اطلاعاتمون رو میگفتیم، یه چیزای اشتباهی رو داشتیم مثلا فکر میکردیم. ولی خب تو اون دوران یه دختر خانمی بودن که چند سال از من بزرگتر بودن و یه مقدار با ایشون راحت بودم، فامیل دورمون هم بودن و موقع بازی حالا صحبت میکردیم، یه چیزایی هم به همدیگه میگفتیم و کم کم از کم که داریم به بدن همدیگه هم حساس میشیم. بعد یه روزشو یادم هم همه اون افرادی که حالا خانواده ما باشن و خانواده اون خانوم توی یه اتاق حال بزرگی مثلا خوابیده بودیم که من یه دفعه وقت بیدار شدم دم این خانم کنار من خوابیده بود یا نزدیک من بود، بیدار شده و داره به بدنم دست میزنه. دوباره ترسیدم، واقعا همه وجودم رو گرفته بود، نمیدونستم چی کار کنم با این اتفاقی داره میفته، چون تا حالا همچین اتفاقی واسه من نیفتاده بود. دستم رو گرفت، شروع کرد همین که به یه مقدار دستت به بدن من، دست من رو گرفت کشون سمت خودش و بردش توی لباس و شلوارش. حس میکردم که دستم داره خیس میشه، دارم عرق میکنم، میترسم که واقعا چه اقدامی کنم. دقیقا شوکش خیلی بد بود، چون آدم ها دفعه اول واقعا شوکه رو دارن، کسی که ممکن مثلا چند بار یه چیزی رو تکرار کنه تو اون سنین پایین بتونه حالا کنترلش کنه، ولی برای بار اول واقعا خیلی سخته بتونی هیجان تو، بتونی استرس تو کنترل کنی و اقدامی انجام بدی، معمولا منفعلی حرکتی نمیتونی بکنی. اون حالتی که ما بودیم، خوابیده بودیم، یعنی دراز کشیده بودیم، طوری بود که اصلا من اصلا مشخص نبود که رفته توی لباس این خانم، داره دست میزن به اندامش و یه چیز پتویی، یه چیز نازکی هم اون بود. ما به فاصله نزدیک پیش هم بودیم و کم کم همه هم داشتن بیدار می شدن، دمر خوابیده بودیم. بعد تلویزیون روشن شد، کم کم آدم ها بیدار شدن، من واقعا نمی‌دونستم چه اتفاقی داره می افته و فقط ترس داشتم، نگران بودم اگه یه وقت یکی متوجه بشه من چیزی بگم همه اتفاقات میفته جوری گردن من، چون اون زمان کلن پسرهای مدلی بودن که هر اتفاقی میفته زیر سر پسر هاست، هیچ دختری نمیاد این کارو بکنه، یا تصور ذهنی من این بود. منم هیچ وقت به کسی نگفته بودم که مثلا یه دختر خانمی همچین کاری با من کرده، یا نمیدونم. چند دقیقه که گذشت دیگه واقعا صبرم تموم شده و دیگه حالت بدی داشتم. فقط همین که دیدم یه مقدار حواسش پرت شده یا حالا استرس حضور بقیه بود، من سریع فقط خودم کشیدم کنار، دستم آزاد کردم، بلند شدم رفتم از اتاق، رفتم بیرون، رفتم تو دستشویی و دستم شروع کردم شستم. دیگه از اون روز به بعد سمتش نرفتم، با هیچ کس هم که مثل معمول، با هیچ کس هم مثل بچه خوب صحبت نکردم، نرفتم بگم آقا چه اتفاقی داره میفته، یا فقط من ترسون و لرزون گفتم نباید این ارتباط وجود داشته باشه، نباید من برخوردی با این خانم داشته باشم. ایشون هم مثلا جای خواهرم بود، چند سال از من بزرگتر بود و اصلا من تو اون فضا نبودم که بخوام ارتباطی داشته باشم یا مثلا چراغ سبزی نشون بدم یا نه، مثلا نمیدونستم. فقط یه اطلاعاتی داری و بعدش یه دفعه به عمل میرسد، خودت اصلا وا میری، میمونی که چه کاری بعد انجام بدی. فقط سری شنیدی بعد بخوایی لمسش کنی یا بهت مثلا نشون بدن این داستان. من از همون لحظه احساس بدی داشتم، ولی خب کنجکاویه رو همیشه با خودم داشتم، یعنی دوست داشتم همه چی رو بدونم، کشف کنم، ولی خب با شیوه و حالا جوری که خودم میخواستم، نه طوری که حالا بهم تحمیل بشه یا جوری که بقیه بخوان. یعنی مثل اینه که تو میخوای یه آمپول آگاهی دریافت کنی از یک کسی، ولی خب نمیخوای اون آمپول رو یک دفعه تمامش رو به بدنت بزنن، دوست داری قطعه قطعه، یا مثلا امروز یه ذره، فردا یه ذره، اینجوری شاید پیش بری. من اینجوری بود ذهنیتم و هم حالا کنجکاوی رو داشتم، ولی واقعا دلم نمیخواست همچین اتفاقاتی بیفته و عذاب وجدان دارم که شاید 1% من مقصر بودم، من چراغ سبزی نشون دادم، من حرکتی داشتم، همه رو اصلا تقصیر اون خانم نمیندازم، خودم هم مقصر میدونم. بعد از اون مورد دیگه من با هیچ دختر خاصی ارتباط نداشتم. شاید مثلا اون زمانش هم خیلی نگذشت، مثلا اول سال بود تا آخر سال که دوباره عید بود، رفته بودیم مثلا منزلشون، دوباره منزل همون خانوم نقواممون، و من فقط سعی کردم چش تو چش نشم با ایشون و کلن به فراموشی بسپارم. موقع شام بود، فکر کنم شب بود، من همین که بلند شدم برم توی اتاقی لباسم عوض کنم بیام، اتاقم درش باز بود، یه دفعه دیدم دوباره اومده اون طرف سمت من، اومده پیش من، گفت چرا فرار میکنی؟ من نگاه کردم ترسیدم، گفتم فرار نمیکنم، فقط دوست دارم تنها باشم، نمیخوام کسی بهم نزدیک بشه یا دست بزنه به من، این کار رو دوست ندارم. یه دفعه دیدم داره شروع میکنه شلوار منو در آوردن، میخواست انگار دوباره یه کارهایی رو شروع کنه، خودشو به من نزدیک کنه. همین که یه مقدار داشت یه اتفاقاتی می افتاد، من بازم هیچ کاری نکردم، ولی خدا به دادم رسید، همون موقع خواهرم رسید تو اتاق و فقط ترسیدم از اینکه الان چه فکری میکنه. همین که منو دید فقط اومد سمت من، چون انگار مثلا ما داشتیم همدیگه رو بغل میکردیم، یه همچین حالتی بود، فقط اومد سمت من، منو حسابی تهدید کرد و منو ترسونده بود از اینکه به مادر میگم، تهدید میکرد، گفتش که به بقیه میگم، من آبروتو میبرم، چه کاری داری میکنی؟ منم که واقعا تعجب کرده بودم، فقط خودم رو جمع جور کردم، که سریع تر از اونجا خارج بشم. مثلا هیچ صحبتی با خواهرم نکردم، هیچ حرفی با ایشون یا اقوام دیگه نکردم. ایشون هم اون خانم هم همینطور بکنم، اونم منکر همه چی شده. رابطه من و خواهرم خیلی کشمکش داشته و همیشه یه جنجالی با هم داشتیم و اون موقع هم حس میکرد که یه اتفاقاتی بین من و اون خانم داره رخ میده که تقصیرش منه و اون منم که مثلا شروع کردم و دارم اذیت میکنم اون شخصو. و ایشون هم سریع برداشتشون اینوری شد، اصلا فکر نمیکردن یه درصد که ممکنه من ناخواسته وارد این جریان شدم و با اون شخص بخواد بیشتر درگیر باشه. یه جورایی حالا رابطه دوستانه هم با ایشون داشته و من یه جورایی مقصر شناخته شدم اون وسط. فقط اینکه من سعی کردم در این مورد با خود ایشون، خود خواهرم صحبت نکنم، دیگه هم اشاره‌ای بهش نکردم، هیچ وقت هیچ جا هیچ اشاره‌ای نشد و ایشون هم یه جورایی انگار این داستان رو خاک کردن، هیچ جا انگار بازگو نکردن. و من همیشه تصمیم داشتم که ممکنه به یه صورتی که نباید بازگو بشه و هیچ وقت هم نرفتم من با ایشون صحبت کنم که اتفاق به این شکل بوده. مثلا 15 سال گذشته از این داستان و نمیدونم که اصلا کار درستیه مطرح کردنش. حالا هزار اتفاق افتاده و من بخوام ذهنیت یه شخصی رو عوض کنم، دلیلش بیشتر همون ترس هست. میدونی ترس اینکه پذیرفته نشی یا قبول نکنن حرفتو. میگم شاید کمتر واسه یه آقای اتفاق بیفته همچین چیزی، حالا من تصورم اینه، ولی واسه خانم ها خیلی بیشتر شاید اتفاق افتاده و میدونن که این باید از سمت آقا باشه و باید تو مقصر باشی، حالت دیگه ای نداره. و واقعا نمیدونم، انرژی نمیذارم واسه این داستان که بخوام کسی رو متقاعد کنم یا کسی اطلاع پیدا کنه از این داستان که حالا من مقصر بودم یا نبودم یا اون خانم بوده. حالا دیگه گذشته و من یه جورایی تونستم هندلش کنم. اون موقع شاید این نیازه بیشتر حس می شد که من مقصر نباشم، ولی انقدر ترس وجود داشت که پذیرفته نشی که ترجیح می دهی آدم که مطرح نکنه، اصلا نگه که آقا همچین اتفاق افتاده، این شیشه که شکسته من نشکندم. وقتی خب یکی دیده شکسته و بعدشم مثلا اون شیشه رو عوض کردم، یه کسی دنبال مقصرش نگشته، ولی تو هم نمیای بگی آقا اینو من نشکندم، شاید یه نفر فکر کنه تو شکوندی. واقعا عذاب وجدان رو دارم که اومدم اینو گفتم به شما. دوست نداشتم اتفاقی بیفته، نه برای من نه برای ایشون، ولی خب یه جورایی شاید واقعا یه حس و حال اون دوران بوده و نمیتونستیم کنترلشون کنیم، نه من میتونستم فرار کنم، نمیتونستم نه بگم، نمیتونستم به کسی بگم، نه اینکه ایشون میتونسته حالا جور دیگه برخورد کنه. فقط اینکه یه خاطره خیلی بدی برای من به جا مونده که باعث شد که از خیلی از روابط عاطفی که میتونستم با افراد مختلف داشته باشم کنارگیری کنم، بترسم، نگران باشم از اینکه چه ذهنیتی پیش میاد، چه فکری میکنن در مورد من. و اینکه واقعا هیچ وقت راجبش با کسی صحبت نکردم تا اینکه حالا با شما آشنا شدم و تونستم رادیو مثلث رو گوش بدم، ببینم چقدر حرف دل بقیه به حرف دل من نزدیکه و اتفاقاتی که افتاده. حالا من نیاز نشد به روانپزشک مراجعه کنم، اونقدر اثرات روانی برام نداشت، ولی خب حس میکنم یه بازه ای از زندگیمو دچار مشکل کرد و روابطم با بقیه خیلی بد بود. نمیتونستم رابطه برقرار کنم تا دوران دانشگاه که حالا تونستم اونجا یه مقدار رابطه دوستانه بهتری داشته باشم.
این اتفاقات آیا روی روابط بعدی شما چه از نظر عاطفی چه جنسی تأثیری داشته؟ برای مثال باعث شده که موقع رابطه جنسی، اون رابطه جنسی که به خواست خودتون بوده، فلشبک بزنید و اون اتفاقات قبلی یادتون بیاد؟
دقیقا همینطوره و فلشبکه که میفرمایید دقیقا اون اتفاق میفته. حالا تو رابطه عاطفی کمتر، بیشتر تو رابطه جنسی، و اینکه خیلی سخت فراموش میشه. یعنی شاید آدم یه تعداد زیادی از رابطش رو مجبوره باعث تر کنه، ولی از یه جایی به بعد میتونی فراموشش کنی، انگار میتونی بهش فکر نکنی. اون خیلی خوبه، ولی واقعا دو رابطه من تاثیر گذاشت، از کوچکترینش تا حالا بزرگترین اتفاقاتی که افتاده به نظر من خیلی بزرگ بوده. و بیشتر توی روابط اجتماعی تأثیر گذاشت برای من، چون نمیتونستم بیان کنم، نمیتونستم حرف بزنم. حتی تو محیط کارم همیشه مطرحی که من نمیتونم بیان کنم خیلی از چیزها رو، نمیتونم بگم، شاید تحت ظلم باشم، تحت ستم باشم، تحت با اذیت کار بکنم، ولی نمیتونم اعتراض کنم، خیلی سخت اعتراض میکنم. شاید یه دلیلش این باشه، نمیدونم. من صحبت‌های مثلث‌های دیگه که شنیده بودم حس میکنم به این شکل بود، چیزی که مشترک بود بین حالا اکثر اتفاقاتی که افتاده برای افراد مختلف اینه که نمیتونن انگار اکثر عمل خاصی نشون بدن، اعتراض کنن. واقعا خیلی خاطره بدی میمونه، از بکن از سن بچگی بخواد همچین اتفاق بیفته تا حالا میان سالی تو بخوای به سن بالاتر برسی، بچه داشی، بعد بتونی این قضایی رو هندل کنی و برای فرزندات هم این اتفاق نیفته. گاه هم پیش می اومد که تو روابط حس کنم که واقعا مثلا من دارم اذیت میشم و این رابطه نباید ادامه پیدا کنه، ولی خب نمیتونستم اعتراض کنم چون که طرف مقابلم آسیب میدید یا ناراحت میشد یا هزار جور مشکلی که من سعی کردم باهاش رو به رو نشم. شروع کننده بودن رابطه جنسی شاید کمتر من به این شکل بودم که بخوام شروع کننده رابطی باشم. بیشتر دوست داشتم که رابط دو نفره باشه و حالا از طرف مقابلم چه واکنشی بگیرم که بتونم وارد رابطه بشم. یعنی باز هم به این قضیه برمیگرده که دوست ندارم کسی رو آزار بدم با رابطه جنسی که حالا من اگه قصدشو دارم دلیل نمیشه که اون طرف هم حتما بخواد. خب خیلی با آقایون راحت ترم و رابطه اجتماعی بالاتره، یعنی میتونم باشون حرفامو بزنم راحت تر، ولی خب با خانم ها خیلی باید دست عصاتر برم. شاید واقعا حالا این حرف هم از بعضی شنیدم که انگار مثلا تو خانم ها رو نمیشناسی، تو نمیدونی با یه خانم نباید اینجوری برخورد بشه. این حرف ها هم از بقیه شنیدم که نمیدونم حالا برمیگرده به این داستان یا واقعا حالا ضعف هایی هم دارم.
داستان این مثلث مربوط به آقایی که خودشون والد هستن و دوتا فرزند دارن. توی مصاحبه ازشون پرسیدم که آیا به عنوان یک والد برنامه‌ای برای تربیت جنسی فرزندشون دارن؟
بله برنامه که دارم، ولی خب شاید توی شروعش خیلی موفق نبودم چون حالا سن بچه های من خیلی کمه، مثلا 3 سال و 1 سال و ایناست، و حالا یه چیزهایی آموزش‌های اولیه‌ای دیدم ولی هنوز شروع نکردم، در این حدی که حالا فعلا فقط کنجکاویشون رو بتونم کنترل کنم تا فهم و درکشون بیشتر بشه و بتونم باشون صحبت کنم. حواسم هست ولی بیشتر حالا منتظرم یک مقدار عقلشون بیشتر برسه و بتونم صحبت کنم باشون و یه چیزایی واقعا بهشون بگم، چون اصلا برنامه‌ای نیست که چیزی رو پنهون کنم نگم و یا اجازه بدم خودشون پیدا کنن متوجه بشن. بیشتر میخوام من و مادرش بچه مادر بچه ها بهشون بگیم این اطلاعات از سمت ما دریافت کنم که بعدش هم بتونن بیان در موردش با ما صحبت کنن.
اگر داستان تعرض‌های جنسی که تا به امروز برای شما اتفاق افتاده یک مثلث باشه، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودتون چیا هستن؟
من شاید سه تا ضلعشو واقعا ندونم چی باشه، ولی خب ضلع اصلیشو میتونم که عدم آگاهی من نسبت به موقعیت‌هایی که داخلش بودم، یا موقعیت‌های خطرناک من بهش میگم، موقعیت‌های خطرناکی که داخلش بودم واقعا هیچ آموزشی حس می‌کنم به من داده نشده بود که تو به عنوان یه شخصی که تو این جامعه هستی اگه فلان رفتار رو دیدی، فلان اتفاق واسه افتاد، چه اقدامی باید بکنی، یا حتی وقتی به کسی میگی همچین اقدامی انجام شده، اتفاق واسه افتاده، اون طرف نمیدونه که چجوری کمکت بده، یعنی راهنماییت کنه، چجوری بخواد به دلداری بده. چی میگم؟ منظورم اینه که واقعا این آگاهی وجود نداره تو جامعه همون، و اگه به کسی شما بگی که همچین اتفاقی افتاده، آزار اذیت دیدی، سریع برمیگردم میگن نه تقصیر خودته، من همچین موردی نداشتم، یا کمتر چیزی برای کسی دیگه انگار رخ میده. منم خودم شاید واقعا تا یه سنی حس میکردم که نه، من بدنم انگار مشکل داره، انگار مثلا طبیعت بدنم، ظاهر بدنم به یه شکلیه که یه سری آدم ها جذب میشن یا یه سری آدم ها نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، که اینم حالا کم کم حالا خودم تونستم با خودم کنار بیام و وقتی صحبت های شما هم گوش دادم متوجه شدم که این حس رو بقیه هم دارن و چیز عجیبی نیست، همچنین اتفاقی هم میفته. پس میتونم بگم ضلع اصلیش همون عدم آگاهی است. ضلع بعدیش میتونه ناتوانی در ارتباط باشه، یعنی اگه من شاید میتونستم ارتباط برقرار کنم با دوستان یا پدر و مادر، ارتباط بهتری بتونم برقرار کنم، میتونستم راهکارهایی بگیرم از اونا که اتفاقات پشت هم رخ نده، اگه یک اتفاق افتاد دیگه برای همیشه شاید برای یه نفر کافی باشه که بدون دفعه بعد باید چی کار کنه، یا تو شرایط مشابه یا شرایط دیگه باید چه اقدامی کنه. ضلع دوم هم به این شکل، حالا ضلع سومش رو خیلی فکر نکردم، ولی خب ضلع سومش هم واقعا نمیدونم چیه. می کنم که هر کسی اگه تجربه های مشابهی داره، اگه بتونه با شخص حالا مورد اعتمادش یا شخص که واقعا بتونه کمکش بده صحبت کنه، واقعا براش مفیده. شاید واقعا یه پارتنر نتونه شخص خوبی باشه برای درک این داستان، چون ممکنه قضاوت کنه، ممکنه حساس بشه، ممکنه هزار جور اتفاق پیش بیاد، ولی بالاخره یه شخصی هست که اونجا میتونه اون آدم رو کمک کنه، میتونه دلداریش بده، میتونه راه نماییش کنه. این اتفاقات رو این کنم میتونه بیفته برای خیلی از آدم های دیگه، ولی ترسه شاید نذاره که پیش برن، یا بعضی اینقدر شکست خوردن دیگه در عمقی ندارن که برن جلو بگن آره همچین اتفاقی افتاده. و اینکه در آخر واقعا نمیدونم که دیگه بتونم پادکستی که از من میاد بیرون گوش بدم یا نه، چون انقدر جرأتشو ندارم واقعا بشنوم که چی اومده بیرون، ولی حالا امیدوارم بازخورده خوب باشه و شما با صحبتاتون به من انرژی میدید که شاید بتونم دوباره این صحبتها رو گوش بدم. من واقعا هیچ علاقه ای نداشتم که صحبت کنم و ترجیح میدادم که این داستان رو با صدای شما بشنوم. حس کردم که اگه این قصه رو برای شما تعریف کنم، این داستان رو بگم، شاید خیلی حالم بهتر از این بشه، تا اینکه هر دفعه که قصه رو گوش میدم پادکست ها رو گوش میدم به این برسم که کاش منم با یکی صحبت میکردم و انگار که دیگه اون داخل وجودت نیست یا خودتو خیلی رها کردی دیگه اذیتت نمیکنه. یه همچین حس و حالی داشتم. کم کم باورتون شاید نشه ولی کم کم داشتم به یاد می آوردم اتفاقاتی که افتاده، چون کم کم از یاد برده بودم و هی همین که بهش فکر می کردم و پیش می رفتم یادم می افتاد که چه اتفاقات دیگه ای افتاده که همه رو به فراموشی سپردم. من می شنیدم که همچین اتفاقاتی برای آدم های مختلف، مرد و زن و آدم های مختلف که حالا رخ داده ولی بازگو نمیشه و هیچ جا شنیده نمیشه. اینو شنیده بودم ولی باور نمی کردم که واقعا اینجوری باشه و مطمئنم که خیلی از آدم های دیگه هستن بیرون که اتفاقات خیلی بدی براشون میفته و جایی نه به کسی میگن نه حالا دوست دارن شنیده بشه، چون واقعا نمیدونن که چند نفر آدمون بیرونن که همین حس و حالو داشتن درکشون کنه. من خودم به شخصه از کسی تا حالا این صحبت ها نشنیده بودم به جز شما که اینجور اتفاقات رو تجربه کرده باشه و همیشه فکر کردم اون بیرون تنها.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. اگر تجربه آزار جنسی دارین و مایل بازگو کردنش تو این پادکست هستین، ایمیل بزنین. ایمیل اون هست radiomuthallas.podcast@gmail.com. تا به اینجای پادکست مواردی بوده که تجربه افراد توی یک موضوع مشخص خیلی مشابه بودن، به صورتی که من تصمیم گرفتم اگر یک موضوع چند بار برای چند نفر دغدغه باشه اون موضوع رو تحت عنوان یک قسمت و با تجربه چند نفر منتشر کنم. برای انتشار اولین قسمت از این سری نیاز به کمک شما دارم. اگر تجربه آزار جنسی داشتین که به واسطه اون آزار مسئله به اصطلاح سلامت پرده بکارت موجب نگرانی و فشار روحی، حالا چه از طرف خودتون چه از طرف خانواده، از یه حد معمولی روی شما بیشتر بوده و دوست دارین که این تجربه رو به اشتراک بذارین، هرچند که اون آزاری که دیدین به نظر خودتون کوچیک میاد، من خیلی خوشحال میشم که باهاتون صحبت کنم و ازتون ایمیل بگیرم و با هم یه مصاحبه ای داشته باشیم. مطمئن باشین که تجربه شما به سادگی میتونه برای عده خیلی زیادی مفید و موثر باشه. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست به علاوه کانال تلگرام سرچ کنید و گوش کنید. و یه کار بزرگ دیگه هم که میتونین انجام بدین اشتراک گذاشتن این پادکست و معرفیش به دوستا و اطرافیانتونه. هرچی این داستان ها به گوش آدم های بیشتری برسه احتمالاً اتفاقات فوق‌العاده‌ای به صورت زنجیره‌وار برای هممون میفته. پس حتما شما هم میتونین مؤثر باشین برای بیشتر کردن تعداد افراد داخل این زنجیره. من پریسا هستم و این دهمین مثلث این پادکست بود. با امید روزهای بهتر، اردیبهشت 1399.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Voluma XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.